بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. همونجور که اعلام شد، موضوع بحث ما اخلاق زبان در نهج البلاغه هست. ما در دو جلسه گذشته که خدمت شما بودیم در باره دو موضوع گفتگو کردیم. موضوع اول عبارت خود از این که زبان یک ابزاری هست که ما با اون به کمک اون یک کارهایی رو انجام میدیم و حرفهایی که ما میزنیم در واقع کارهایی هست که میکنیم و چون این کارها ارادی و اختیاری هستن، بنابراین مثل بقیه کارهای ارادی و اختیاری که ما انجام میدیم، اینها محکوم قواعد اخلاقی هستن و ما در مورد اونها میتونیم داوری اخلاقی داشته باشیم. به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم که از منظر اخلاقی هم درباره اصل استفاده از زبان و هم درباره چگونگی استفاده از آن ما وظایف و مسئولیت هایی داریم که باید اونها رو مراعات کنیم. دست کم بعضی از کارهایی که ما با زبان انجام میدیم، اینها بسیار مهمتر هست از کارهایی که به کمک ابزارهای دیگه و توسط اعضای دیگر بدن خودمون انجام میدیم. لذا کنترل کردن زبان و مراعات بایدها و نبایدهای ناظر به زبان از اهمیت بیشتری برخوردار هست و کسانی که دغدغه اخلاق زیستن دارن باید در این زمینه حساسیت بیشتری از خودشون نشون بدن و مراقبت بیشتری رو بر زبان خودشون اعمال کنن. اهمیت زبان از نظر اخلاقی دلایل متعددی داره. بعضی از کارهایی که ما با زبان خودمون انجام میدیم، اینها فی حد نفسه، یعنی با صرف نظر از نتایجشون خوب یا بد هستن و بعضی دیگر از اونها به خاطر آثار و نتایج خوب و بدی که دارن خوب و بد میشن. پیامد بسیاری از کارهایی که ما با زبان انجام میدیم مهمتر هست از پیامد کارهایی که با ابزارهای دیگه و از طریقهای دیگه انجام میدیم. این پیامدها البته هم فردی هست و هم اجتماعی، یعنی کارهایی که ما با زبان خودمون میکنیم هم در روح و روان و شخصیت خود ما تأثیر داره و به تبع اون در سعادت و شقاوت خود ما تأثیر داره و هم در سرنوشت دیگران و خوشبختی و بدبختی و رنج و شادی اونها. از نظر دینی کنترل کردن زبان یکی از مهمترین مراحل سیر و سلوک اخلاقی و دینی هست و کسی که در این مرحله پیروز میشه، در واقع مانع بزرگی رو از سر راه رستگاری خودش برداشته. اهمیت کنترل زبان مختص اسلام نیست و در ادیان دیگه هم بر اون تاکید شده. مثلا در مسیحیت و یهودیت ما روزه‌ای داریم به نام روزه سکوت. روزه سکوت در واقع تمرینیه برای کنترل کردن زبان. در قرآن در قصه حضرت مریم ما این آیه رو داریم که خداوند خطاب به حضرت مریم می‌فرماید که و اما تغییرن من البشر اهدن فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. یعنی اگر انسانی رو دیدی با ایما و اشاره به او بگو که من امروز نذر کردم که برای خدا روزه بگیرم و لذا با کسی سخن نمیگم، که در واقع همون روزه سکوت هست. در نهج البلاغه شواهد متعددی به سود این ادعا وجود داره. یکی از اونها بخشی از خطبه 176 نهج البلاغه هست که امشب ما در مورد اون صحبت میکنیم. این خطبه به این صورت هست، این قسمت از خطبه که مربوط به اخلاق زبان هست، حضرت می فرمان که وجعل اللسان واحدا ولی یخزن رجل لسانه فان هذا اللسان جموح به صاحبه. بعد می فرماید که وجعل اللسان واحدا ولی یخزن رجل لسانه فان هذا اللسان جموح به صاحبه والله ما ارى عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه و ان لسان المؤمن من وراء قلبه و ان قلب المنافق من وراء لسانه لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه فان كان خيرا ابداه و ان كان شرا باراه و ان المنافق يتكلم بما اتى على لسانه لا يدري ماذا له و ماذا عليه. بفرمان که وجعل اللسان واحدا، در زبان عربی تعبیر ذل لسانین یعنی کسی که دو زبان داره، معادل اون در فرهنگ و ادبیات فارسی یعنی شخص درو یا دو چهره. دو زبان داشتن یا درو و دو چهره بودن در واقع نوعی نفاق اخلاقی هست. شخص دو زبان یعنی کسی که در معاشرت خودش با دیگران دو جور حرف میزنه، با بعضی با یک زبان صحبت میکنه، با بعضی دیگه با زبان دیگری صحبت میکنه. به عنوان مثال شخصی که دو زبان داره در حضور دیگران از اونها تعریف میکنه، اما در غیاب اونها از دیگران بدگویی میکنه. قرآن در آغاز سوره بقره به بعضی از این افراد اشاره میکنه، میفرماید که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انا نحن مستهزئون. این آیه در مورد منافقان هست. میفرماید که منافقان کسانی هستند که وقتی که با مؤمنان روبرو میشن، مؤمنان رو ملاقات میکنن، به اونها میگن که ما ایمان آوردیم و مؤمن هستیم، اما وقتی که با شیاطین خلوت میکنن به اونها میگن که ما با شما هستیم و در واقع ما وقتی که به مؤمنان روبرو میشیم و ادعای ایمان میکنیم داریم اونها رو مسخره میکنیم، در واقع ایمان نداریم. البته نفاق اخلاقی رو ما نباید با نفاق دینی یکی بگیریم. نفاق دینی در واقع تطبیق نفاق اخلاقی هست بر معذرت میخوام بر مورد باورهای دینی. نفاق دینی همون جور که میدونید یعنی اینکه کسی که در باطن ایمان نداره و کافر هست در ظاهر اظهار ایمان میکنه، که قرآن در واقع در مورد همین افراد هست که میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. گروهی از مردم، دسته از مردم اون کسانی هستند که میگن ما به خداوند و زندگی پس از مرگ ایمان داریم، در حالی که اینها ایمان ندارند. اما در نفاق اخلاقی ظاهر و باطن شخص یکی نیست و شخص دو یا چند چهره یا چند شخصیت داره و به حسب منافع دنیوی خودش یا تمایلات شخصی خودش از دو نظام اخلاقی متفاوت پیروی میکنه. به هر حال نفاق اخلاقی در مورد زبان یعنی پیروی کردن از معیارهای دوگانه در مقام استفاده از زبان. پس اولین جمله این قطعه‌ای که خدمتتون خوندم معناش این میشه که با در معاشرت با دیگران دو زبان نباشید و بکوشید که با یک زبان با مردم سخن بگید و از یک اخلاق زبان پیروی بکنید. اگر کسی همیشه از اخلاق زبانی پیروی بکنه که دروغگویی به خاطر حفظ منافع شخصی رو مثلا جایز میدونه و این اصل رو به دیگران هم تعمیم بده، این شخص حال و روزش بهتره از کسی که دروغگویی به خاطر حفظ منافع شخصی رو فقط برای خودش جایز میدونه و در وقت داوری درباره دیگران از اخلاق دیگری استفاده میکنه که در آن دروغگویی به خاطر حفظ منافع شخصی جایز نیست. البته یک زبان بودن معنای عام می داره که تعریف کردن از دیگران در حضورشون و بدگویی کردن از اونها در غیابشون فقط یکی از موارد اون هست. متاسفانه بعضی از جوامعی که دچار انحطاط اخلاقی هستن، این جوامع افراد خودشون رو دو زبان یا دروبار میارن و تربیت میکنن. در این جور جامعه ها انسان ها برای اینکه از شر دیگران و از شر حکومت در امان بمونن و به لحاظ جانی و مالی امنیت داشته باشن و بتونن بقای خودشون رو تضمین کنن، چاره ای ندارن از اینکه دو یا چند زبان داشته باشن. و این دو زبانی اگر ادامه پیدا کنه به دورویی منجر میشه و دو شخصیت متفاوت رو در وجود انسان میپرورانه. متاسفانه یکی از آفتهای حکومتهای استبدادی این هست که این حکومتها شهروندان خودشون رو مجبور میکنند که دو زبان داشته باشن و یکی از برکات جامعه آزاد در واقع این هست که در این جور جامعه ها مردم مجبور نیستن برای امنیت یا معیشت خودشون دو زبان یا دو شخصیت داشته باشن و ظاهرشون با باطنشون یکی نباشه. بنابراین یکی رنگی و وحدت شخصیت یکی از برکات آزادی هست و آزادی هر عیبی که داشته باشه این نتیجه مهم رو در بر داره که از نفاق اخلاقی جلوگیری میکنه. در جمله بعدی این خطبه امام علی میفرمایند که ولی یخزن الرجل لسانه فان هذا اللسان جموح به صاحبه. انسان باید زبان خودش رو زندانی کنه زیرا این زبان سرکش است. در اینجا حضرت زبان رو به یک اسبی تشبیه میکنند که اون اسب سرکش است و اگر کسی که سوار و اون اسب هست اون رو کنترل نکنه و مهار او رو به دست نگیره، اون اسب سرکش سوار خودش رو به زمین خواهد زد و هلاک خواهد کرد. در جمله بعدی حضرت به خدا قسم میخورن و همونجور که میدونیم قسم خوردن برای تأکید بر این نکته است که جمله‌ای که پس از قسم میاد این 100% صادق هست. میفرمایم که قسم به خدا که من نمیبینم بنده ای رو که تقوا و پرهیزکاری پیشه کنه و اون تقوا و پرهیزکاری و خیشتنداری به درد او بخوره و نفعی برای او داشته باشه تا وقتی که اون شخص زبان خودش رو کنترل بکنه. یعنی اگر کسی از سایر جهات خیشتنبانی و خیشتنداری بکنه و در مقابل وسوسه برای ارتکاب سایر گناهان و کارهای خلاف مقاومت بکنه و همه رفتارهای خودش رو کنترل بکنه اما زبان خودش رو کنترل نکنه، این پرهیزکاری سودی به حال او نخواهد داشت. در حقیقت تقوا در سایر جهات و از سایر جهات وقتی به حال انسان مفید خواهد بود که با تقوای زبانی همراه بشه، وگرنه بیفایده است. این جمله اهمیت اخلاق زبان و اولویت اون رو بر اخلاقهای دیگه نشون میده و اینکه اگر کسی سایر اعضای بدن خودش رو کنترل بکنه اما زبان خودش رو کنترل نکنه، این شخص در واقع کار بیهوده‌ای کرده. جمله بعدی این خطبه در مورد رابطه ایمان و نفاق با اخلاق زبان هست. امام علی می فرمایند که زبان مؤمن پشت قلب اوست و قلب منافق پشت زبان اوست. اگر خاطرتون باشه این همین تعبیر در کلمه قصار شماره 40 تکرار شده بود، منتها اونجا حضرت این رو درباره انسان عاقل و انسان احمق گفته بودن. در اینجا این همون تعبیر رو در مورد مؤمن و منافق به کار میبرن، یعنی میگن یکی از تفاوت‌هایی که بین انسان مؤمن و انسان منافق وجود داره اینه که زبان مؤمن پشت قلب او قرار داره در حالی که زبان منافق در جلوی قلب او هست و قلب او پشت زبان او هست. می‌فرمایند علت این امر این هست که انسان مؤمن وقتی که میخواد سخن بگه در مورد اون سخن تدبر میکنه، یعنی قبل از سخن گفتن در مورد سخن اندیشه میکنه و میسنجه که این سخن رو من باید بگم یا نباید بگم. تدبر در عربی به معنای وارسی کردن و بررسی کردن پشت روی یک چیزی هست. وقتی که ما یک چیزی رو به دقت، یک موضوعی رو به دقت ملاحظه میکنیم و همه جوانب او رو در نظر میگیریم، از نظر در واقع فرهنگ و زبان عربی این کار رو بهش تدبر میگن. بنابراین تدبر یعنی تفکر عمیق و همه جانبه در مورد یک موضوع. اون وقت معنای این سخن حضرت این میشه که مؤمن پیش از آن که سخنی رو بر زبان بیاره اون رو به دقت میسنجه و اگر اون سخن خیری بود اون رو اظهار میکنه و بر زبان میاره، اما اگر سخن شخص شری بود از اظهار اون سخن خودداری میکنه. خیر و شر در عربی معادل خوبی و بدی اخلاقی هست. بنابراین معنای این سخن این میشه که مؤمن کسیه که وقتی میخواد سخنی رو بر زبان بیاره در مورد خوبی و بدی اخلاقی اون سخن تأمل میکنه و اون رو با معیارهای اخلاقی میسنجه. چون که بیشتر گفتیم بعضی از ارزشهای اخلاق زبان ناظر به محتوا و مضمون سخن هست و بعضی از اونها ناظر به موقعیت و اصل سخن گفتن یا سکوت کردن و بعضی دیگر هم ناظر به حجم و کیفیت سخن گفتن هست و مؤمن کسیه که همه این ارزش‌ها رو مراعات میکنه و برای اینکه اونها رو مراعات کنه ناگزیره که پیش از سخن گفتن فکر بکنه. پس این نوع رابطه بین زبان و قلب که در اون زبان پشت قلب هست، هم مقتضای ایمان هست و هم مقتضای عقل. یعنی هم عقل از ما میخواد که پیش از سخن گفتن فکر کنیم و هم ایمان. از طرف دیگه منافق یعنی کسی که ایمان نداره و همچنین احمق یعنی کسی که عقل نداره، هر چی که به ذهنش برسه بر زبانش جاری میشه. بله، منافق یعنی کسی که ایمان نداره و همچنین انسان احمق یعنی کسی که عقل نداره، اینها هر چی که به زبانشون برسه، به ذهنشون برسه بر زبانشون جاری میشه، بدون اینکه بدونن که این سخن به سود اونها یا به زیان اونها. البته مقصود از سود و زیان در اینجا سود و زیان مادی نیست، بلکه سود و زیان معنوی هست. منظور حضرت اینه که منافق چون ایمان نداره، در برابر سخنان خودش احساس مسئولیت نمی کنه و دغدغه این رو نداره که ببینه سخنان او در دادگاه وجدان و در دادگاه قیامت علیه او به کار خواهد رفت یا به سود او. در جمله بعدی مولا علی می‌فرمایند که پیامبر اکرم فرمودند که ایمان بنده ای استوار نمیشه مگر اینکه قلبش استوار بشه، و قلب او استوار نمیشه مگر اینکه زبانش استوار بشه. مستقیم بودن ایمان چند معنا میتونه داشته باشه. یک معنای ایمان مستقیم عبارت است از ایمان راست. ایمان مستقیم در این معنا مثل صراط مستقیم میمونه، یعنی ایمانیه که کج و معوج و ناخالص و مشوب نیست. معنا این میشه که ایمان انسان اصلاح نمیشه مگر اینکه دل او اصلاح بشه، و دل انسان اصلاح نمیشه مگر اینکه زبانش اصلاح بشه. بنابراین میبینید که از دید پیامبر اکرم تهذیب و اصلاح اخلاقی زبان در پاکی دل آدمی و از اون طریق در استواری ایمان او مؤثر هست، و اصلاح ایمان متوقف بر اصلاح زبان هست. معنای دیگر واژه مستقیم که در اینجا آمده یعنی چیزی که متزلزل نیست. ایمان مستقیم یعنی ایمان قوی و استوار و غیر متزلزل. اگر مستقیم بودن رو به این معنا بگیریم، معنای اون جمله‌ای که از پیامبر اکرم نقل شده این میشه که تا وقتی که زبان شخص اصلاح نشده، ایمان او ضعیف و متزلزل و در معرض زوال و تغییر هست. بنابراین ما میتونیم ادعا کنیم که بین ایمان و زبان یک ارتباط دو سویه برقرار هست، و از یک سو اصلاح زبان و کنترل کردن اون و استفاده از اون بر اساس معیارهای اخلاقی موجب اصلاح و استواری و قوت ایمان میشه، و از طرف دیگه اصلاح زبان دلالت میکنه بر قوت و سلامت و سلامت ایمان. بنابراین مؤمن واقعی و حقیقی کسی هست که مراقبت ویژه‌ای رو بر زبان خودش اعمال میکنه. در ادامه این خطبه امام علی می‌فرمایند که پس هر یک از شما که می‌تواند خدا را دیدار کند در حالی که دستش به خون مسلمانان و مال اونها و زبانش به ریختن آبروی آنان آلوده نیست چنین کند. همونطور که می‌دونیم ریختن آبروی دیگران در واقع یکی از کارهایی هست که ما با استفاده از زبان خودمون انجام میدیم. این کار هم از نظر اخلاقی نادرست هست و هم از نظر شرعی حرام هست. در خطبه دیگری از نهج البلاغه مولا علی تعریفی از مسلمان به دست میدن که اون نیز به بحث ما مربوط هست. میفرمایند که المسلمو من سلم المسلمون من لسانهی و یدهی الا بالحق، یعنی مسلمان کسیست که مسلمانان از شر زبان و دست او در امان باشند مگر به حق. این تعریف مسلمانی هست نه نشانه مسلمانی. بنابراین کسی که مردم از شر زبان و دست او در امان نیستند، این شخص از نظر امام علی مسلمان نیست، یعنی تعریف مسلمانی در مورد او صادق نیست. حتی اگر این شخص هر روز روزه بگیره، هر شب شب زنده‌داری بکنه و هر سال به حج بره و همه دارایی خودش رو هم صدقه بده، ما نمیتونیم بگیم که این شخص مسلمان هست. البته در اینجا در سخن امام علی قیدی وجود داره که اون مهم هست. ایشون نمیفهمان که مسلمان کسیه که مسلمانان همیشه و در همه اوضاع و احوال و شرایط از زبان و دست او در امان هستند. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا ممکنه که یک مسلمانی یک کاری بکنه یا بخواد یک کاری بکنه و ما موظف باشیم با زبان و دست خودمون جلوی او رو بگیریم و مانع انجام اون کار از طرف او بشیم. مثلا اگر کسی به دیگران داره ظلم میکنه، اگر کسی داره حق دیگران رو ضایع میکنه، در این زمینه ما موظفیم که نهی از منکر بکنیم و با زبان و دست خودمون مانع ظلم او بشیم. یا اگر کسی به مردم خیانت میکنه، ما در اینجا نمیتونیم در مقابل خیانت او سکوت بکنیم، بلکه موظفیم که از او انتقاد بکنیم و به کار او اعتراض بکنیم. در واقع ظالمان و بدکاران نباید از زبان و دست ما در امان باشند، چون چنین امانی موجب میشه که ظلم و تبهکاری در جامعه نهادینه بشه و شروران بر جامعه مسلط بشه. به هر حال معیار کلی که در اینجا وجود داره عدل و ظلم یا حق و ناحق هست و منظور حضرت در واقع این است که مسلمان اون کسیه که با زبان و دست خودش به دیگران ظلم نمی کنه و در وقت سخن گفتن یا در وقت انجام دادن یک کاری این ملاحظه رو در نظر می گیره که آیا اون کار، انجام اون کار یا گفتن اون سخن، این عادلانه است یا ظالمانه است. بنابراین همونجور که میبینید از نظر امام علی عدالت در تعریف مسلمانی نهفته است و از مقومات اون به شمار میاد. معیار مسلمانی عدالت نه عبادت. یعنی عدالت هدف و عبادت یک وسیله برای رسیدن به این هدف و یکی از فلسفه های عبادت هایی که ما در اسلام داریم در واقع پرورش و
تقویت فضیلت عدالت در روح عبادت کنندگان هست. و اگر کسی عبادت‌های اسلامی رو به جا بیاره و در این حال با زبان و دست خودش به دیگران ظلم بکنه، معلومه که اون عبادت‌ها اون تأثیر رو که باید در او میگذاشت نذاشته و عبادت‌ها در واقع بیهوده و بی‌ارزش بوده. از نظر مولا علی چنین شخصی مسلمان محسوب نمیشه. خب چنان که میدونیم خوبی عدل و بدی ظلم هر دو مطلق هست، بنابراین به تناسب حکم موضوع ما باید بگیم که از این نظر بین مسلمانان و غیر مسلمانان فرقی نیست. یعنی کسی که با زبان و دست خودش به غیر مسلمانان ظلم میکنه، این شخص هم نمیتونه بگه که من مسلمان هستم. و ذکر مسلمانان در این جمله از باب در واقع غلبه هست، چون اغلب افرادی که در زمان امام علی در جامعه اسلامی زندگی میکردن مسلمان بودن. حضرت فرمودند که المسلمون من سلم المسلمون من لسانهی و یده. این خلاصه عرایزی بود که من امشب میخواستم خدمت دوستان در مورد اخلاق زبان مطرح کنم. باید خیلی ببخشید که گلوی من ناراحت بود و امشب شما رو اذیت کردم. اگر سوالی چیزی هست در خدمتتون هستم، خیلی ممنون از صبر و تحملی که به خرج دادید. یه مقدار بلندتر بخشم. بله، این خطبه 167 هست. ببینید، نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که از نظر امام علی عمل در تعریف ایمان و در تعریف اسلام گنجونده شده. یعنی شما نمیتونید بگید که ایمان یعنی اینکه ما یه سری عقایدی رو بپذیریم، یا اسلام یعنی اینکه یه سری عقایدی رو بپذیریم بدون اینکه اون عقاید هیچ تأثیری و نمود و بروزی در رفتار ما داشته باشن. اگر من به خدا ایمان دارم، این ایمان به خدا باید خودش رو در رفتار من و در گفتار من نشون بده. من نمیتونم ادعا بکنم که به خدا ایمان دارم، به زندگی پس از مرگ ایمان دارم، اما در این حال زبان خودم رو کنترل نکنم و از طریق زبان به دیگران ظلم بکنم یا از طریق دستم به دیگران ظلم بکنم. به همین دلیل هست که حضرت در اینجا می فرمان که المسلمو من سلم المسلمون من لسانهی و یده. یعنی مسلمان اون کسیه که مسلمانان دیگه از زبان و دست او در امان باشن، ولی فرق بین مسلمان و غیر مسلمان نخواهد بود. یعنی مسلمانی فقط این نیستش که ما یک سری گزاره هایی رو در ذهن خودمون تلمبار بکنیم. اگر واقعا اون گزاره ها ایمان داریم، اون ایمان باید در عمل ما خودشون نشون بده. بله، اسلام دو تا تعریف داره. یه تعریف تعریف فقهی هست و یه تعریف در واقع کلامی یا فلسفی هست. تعریف فقهیش همون چیزی که شما میدید، یعنی از نظر فقهی ما میتونیم بگیم یک فرقی بین مسلمان و مؤمن هست. در بعضی از آیات قرآن هم به این نکته اشاره شده، اونجایی که می‌فرماید که قالت الاعراب آمنا، بعد می‌فرماید که به اونها بگو که قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم و لما يدخل الايمان في قلوبكم، بگید که ما ایمان اسلام آوردیم ولی ایمان هنوز در قلب اونها وارد نشده. در واقع ما میتونیم بگیم اسلام و ایمان یه مراحلی داره. مرحله اولش همون به زبان آوردن شهادتین هست. کسی که شهادتین رو به زبان میاره، این یک آثار حقوقی بر این کارش بار میشه، یعنی از اون به بعد دیگه جان و مالش در جامعه اسلامی محترم هست و مسلمانان دیگه باید از نظر فقهی با او به عنوان یک مسلمان رفتار بکنن. اما همین شخص ممکنه که باورهای اسلامی رو نپذیرفته باشه، یعنی وارد قلبش نشده باشه، اعتقادی به اونها نداشته باشه. همونجور که میدونید منافقین از نظر فقهی مسلمان حساب میشن. اگر یک منافق مثلا بمیره، ما موظفیم که بر جنازه او نماز بخونیم و او رو در قبرستان مسلمان ها در واقع دفن بکنیم. اما منافق اون کسیه که فقط به زبان اظهار ایمان و اظهار اسلام میکنه. توجه میکنید؟ بنابراین اون اولین مرتبه مسلمانی یا معنای اول مسلمانی که به زبان آوردن شهادتین هست، این منافاتی با اون تعریف دیگری از مسلمانی که من اینجا عرض میکردم از خود حضرت علی نداره. اینجا حضرت علی میخوان بفرمان که مسلمان واقعی اون کسیه که مسلمانان دیگه از دست و زبان او در امان هستن. خیلی ممنون، متشکر، مجددا معذرت خواهی میکنم. سوال داری؟ خیلی ممنون. الله ممنون.